بسم الله الرحمن الرحیم. در سیرت سائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 362 صفحه 713 تاریخ 19 فروردین ماه سال 1372.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
معبد صلی الله علیه و آله و سلم و علی طیبین الطاهرین صلاةً ترغم نفوس الجاحدين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ويمكن أن يقال لدفع جميع ما في الصدر من الإشكال إن الوضوء بتمامه في نظر الشارع فعل واحد باعتبار وحدة مسببه وهي الطهارة، فلا يلاحظ كل فعل منه بخياله حتى يكون موردا لتعارض هذا الخبر مع الأخبار السابقة، ولا يلاحظ بعض أجزائه كغسل اليد مثلا شيئا مستقلا. بحث نقاط هفتگانه در رابطه با توضیح قاعده تجاوز و فراغ می باشد. در نکته چهارم فرمودند که یک مورد یا سه مورد از قاعده تجاوز استثناء شده و اون مورد وضوء یا طهارات صلاة می باشد. در باب وضوء اگر در اثنا شک در جزء سابق نمودیم، قاعده تجاوز جاری نیست و اون عضو رو دوباره باید بشوییم. فرمودند مشکل در محل بحث یک حدیث است که صدر و ذیلش با یک دیگر منافات دارد. در ادامه بحث مرحوم شیخ می‌فرمایند با ذکر یک توجیه مشکل در باب وضوء حل می‌شود، به شکلی که فتوای علما صحیح است، هیچ تعارضی هم در صدر و ذیل حدیث وجود نداره موثقه ابن ابی یعقوب، و از همه مهمتر این که قاعده تجاوز هم تخصیص و استثناء نمیخوره بهش. قاعده به عمومیت خودش باقی است، فتوای علما هم صحیح می باشد. بیان این توجیه این است که ما
به شرع مقدس که مراجعه میکنیم، شارع مقدس بعضی از اعمال رو با این که دارای اجزای گوناگون می باشند، این عمل رو یک فعل بسیط حساب میکنه شارع. که ورود به این عمل به این شکل است که شروع در جزء اول بنماید و تجاوز از محل به این شکل است که عمل تمام بشه. تا وقتی این مجموعه تمام نشده شک در محل است و باید بهش اعتنا کرد. از این موارد است باب وضو. وضو به اعتبار این که سبب است برای طهارت واقعیه، چون مسببش یک چیز است، یعنی طهارت واقعیه، شارع مجموعه وضو رو یک فعل و آن هم یک فعل بسیط حساب. پس بنابراین تا مسح پا تمام نشده تجاوز از محل وضو نشده. پس در باب وضو شک بعد از محل در هر جزئی حساب نمیشه. شک بعد از محل در پایان وضو مورد پیدا میکنه. وقتی وضو تمام شد، اگه شک در بعض الاجزاء داشتی قاعده تجاوز جاری می باشد، ولی در اثنا اگه شک کردی شک در محل باید وضو دوباره انجام بشه. این شکل برخورد با یک عمل از سوی شارع تنها در باب وضو هم نیست، در بعضی از افعال نماز هم میبینیم شارع چند جزء رو به عنوان یک عمل بسیط حساب کرد. مثلا قرائت در نماز فرض کنید حمد و سوره مرکب از آیاتی است، هر آیه جملاتی داره، هر جمله کلماتی داره، هر کلمه حروفی داره. شما اگه در آیه سوم سوره حمد بودید شک کردید آیه قبلی رو خونده اید یا نه، اینجا شک بعد از محل نیست، به خاطر این که شارع مجموعه قرائت رو حالا یا حمد تنها رو یا به قول بعضی حمد و سوره رو با هم یک جزء حساب میکنه، لذا اینجا شک بعد از محل وقتی است که شما حمد و سوره تمام شده باشه، شک در آیه ای از آیات یا کلمه ای از کلمات داشته باشه. در این صورت هست که قاعده تجاوز جاری می باشه. و به همین خاطر که وضوع مسببش طهارته، طهارت چون یک فعل است، وضوع هم یک فعل حساب می شود، می بینیم فقها از باب تنقیح منات غسل و تیمم رو هم ملحق به وضو دانستن، چنانچه وضو یک مسبب داره غسل و تیمم هم یک مسبب داره که طهارت واقعیه باشه. وضو یک عمل حساب میشه، هر جزئیش مستقلا لحاظ نمیشه، غسل و تیمم هم یک عمل حساب میشه، هر جزئیش مستقلا لحاظ نخواهد شد. آزاد تمام کلام در رابطه با نکته چهارو عبارت توجه بفرمایید. برسیم و یمکن ان یقال لدفع جمیع ما فی الخبر من الاشکال، ممکن است برای دفع اون اشکالاتی که بر روایت موثقه وارد شد، تعارض صدر و ذیل، استثناء بودن از قاعده تجاوز، تمام این اشکالات دفع بشه به این مبنا: ان الوضوء بتمامه فی نظر الشارع فعل واحد، وضوع به تمامه در نظر شارع یک فعل حساب میشه به اعتبار وحدت مسببه، به اعتبار اینکه مسببش یکیه، وحیت طهاره که مسبب وضوع طهارت واقعیه. فلا یلاحظ کل فعل منه بحیاله، پس ملاحظه نمیشود هر فعلی از وضوع به استقلالش، هر جزئی از وضوع مستقلا لحاظ نمیشه که بگیم این جزء که تمام شد وارد جزء بعدی شدی، شک بعد از تجاوزه، نه، مجموعه وضوع یک جزء و یک عمل حساب میشه. فلا یلاحظ هر فعلی از اون وضوع به استقلال و به خیال خودش حتی یکون موردن تا اینکه مورد باشد برای تعارض این خبر با اخبار سابقه. فلا یلاحظ و همچنین ملاحظه نمی شود بعضی از اجزای اون وضوع مثل غسل ید مثلا شیئا مستقلا، شستن دست یه جزء مستقل حساب نمیشه، وارد جزء بعدی شدی شک که در جزء قبلی داری، شک که بعد از تجاوز است. نه خیر، مجموعه وضوع به عنوان یک جزء یک عمل حساب میشود. ولا یلاحظ بعضی از اجزاء وضوع مثل غسل یک مثلا شیء مستقلی که یشک و فی بعض شک شود در بعضی از اجزاء این شیء قبل از تجاوز یا بعد از تجاوز، لیوجب ذلک الاشکال، تا اینکه باعث شود این بیان اشکال در حصری را که استفاده می شود از ذیل دلیل در ذیل مرتقه داشت که انما شک فی شیء لم تجزه، شک در شیئیش که ازش نگذشته باشی. گفتیم خب بر طبق این ذیل مرتقه که انما هم دال بر حضرت در باب وضوع مشکل ایجاد میشه. مفهومش اینه اگر از شیء گذشتی به شیء بعدی وارد شدی به شک اعتنا نکن، اگر از شستن دست راست گذشتی به شستن دست چپ وارد شدی به شک اعتنا نکن. نه اینجوری تفسیر نکنید، در باب وضوع غسل یک یه جزء مستقل حساب نمیشه، تمام وضوع به عنوان یک عمل حساب میشود. پس در هر جای وضوع که شک کردی، شک که در محل است، قانون تجاوز جاری نمیشود. و بالجمله اذا فرض الوضوء فعلا واحدا، وقتی وضوع یک فعل حساب میشه، که لم یلاحظ الشارع اجزاءه، شارع ملاحظه نکرده اجزاء وضوع و افعال مستقله، افعال مستقلهی که یجری فیها جاری شود در این افعال مستقله حکم شک بعد از تجاوز محل، شارع افعال وضوع رو یک فعل حساب کرده، هر کدام مستقل ملاحظه نکرده، لم یتوجه شیء، متوجه نمی شود شیئی از اون دو تا اشکال دیروز در اعتماد کردن و تکیه کردن بر خبر و موثقه. و لم یکن حکم الوضوع، نتیجتاً حکم وضوع مخالف با قاعده تجاوز هم نمی شود. نهایت قاعده تجاوز در باب وضوع به این شکل مورد پیدا میکنه که چون تمام وضوع یک عمل حساب میشه، وقتی تمام شد تجاوز از محله. از شک و فی اجزاء الوضوع، زیرا بنابراین تفسیر شک در اجزاء وضوع قبل از فراق، لیس الا شکن واقعاً فی الشیء قبل از تجاوز آن، شک در اجزاء وضوع قبل از فراغ از وضوع در حقیقت نمی باشد مگر شک واقع در شیء قبل از تجاوز از شیء. پس بنابراین باید اعاده بشود. خب از اینجا شروع می کنن قرینه بر این اعتبار رو بیان می کنن. می فرماین قرینه بر این اعتبار جعل القاعده، قرار دادن این قاعده کلیست، انما شک و این در ذیل موثقه، این قانون کلی به عنوان یک ضابط کلی بیان شد، وضوع هم استثناء نشد ازش. پس معلوم می شود قاعده تجاوز در باب وضوع هم جاریه، نهایت تمام اعمال وضوع به عنوان یک فعل حساب می شود. و قرینه بر این اعتبار جعل قاعده از ضابطه برای حکم شک در اجزاء وضوع قبل از فراق یا بعد از فراق. اون قاعده در ذیل روایت انما شک فی شیء لم تجزه به عنوان یک قانون کلی در باب وضوع هم مطرح شد. ثم ان فرض الوضوء فعلا واحدا، این که مجموعه چند عمل به عنوان یک فعل حساب بشود، این یک امر غریبی نیست. فکر نکنید تنها در باب وضوع هست، ما در باب صلات هم در بعضی از موارد همین مسئله رو داریم. ثم ان فرض الوضوء از سوی شارع فعل واحدی که ملاحظه نمی شود حکم شک به نسبت اجزایش تک تک، لیس امرا غریبا، یک امر دور از ذهنی نیست. فقط ارتکب المشهور مثله، پس به تحقیق مرتکب شدن مشهور علما مثل همین توجیه و اعتبار رو در اخبار سابقه نسبت به افعال صلات، نسبت به بعضی از افعال صلات مشهور علما فتوا دادن، فرمودن مجموعه چند جزء یک فعل حساب می شود، حیثی که جاری ندانستند حکم شک بعد از تجاوز را فی کل جزء من اجزاء القراءه، جاری ندانستند حکم شک بعد از تجاوز را بر هر جزئی از اجزاء القراءه حتی کلمات و حروف، با اینکه بل وجدان هر آیه یک جزء حساب میشه، در پایان هر آیه انسان سکوت میکنه، بعد وارد جزء بعدی میشود. ما باشیم و ظاهر قاعده تجاوز در آیه سوم هم شک کردی آیه دوم رو خونده یا نه، تجاوز از محل به شکل اعتنا نکن. ولی فقها میگن نه، مجموعه این 7-8 جزء قرائت به عنوان یک جزء حساب میشه. اگه در پایانه اگه هنوز ولدالین گفته نشده، شک که در بسم الله کردی شک که بعد از تجاوز نیستش، ولی چند جزء ازش گذشته است، باید دوباره اون جزء تکرار بشود. چرا؟ به خاطر اینکه این مجموعه یک جزء حساب میشه، تا وقتی تمام نشده شک در محل است. وضو هم همینه، مجموعه اجزاء وضو که یک جزء و یک عمل حساب میشه، تا وقتی وضو تمام نشده شک در محل است، شک بعد از تجاوز نمی باشه. پس بنابراین غریب نیست این اعتبار توجیهی که مرحوم شیخ فرموده، حیثی که جاری ندانستند فقها حکم شک بعد از تجاوز رو در هر جزئی از اجزاء قرائت حتی کلمات و حروف، بلکه از هر در نزد فقها کون الفاتحه فعلا واحد است، فاتحه کتاب یک فعل حساب میشه، بل جعل بعضهم، بلکه بعضی از علما مطلق قرائت رو فاتحه کتاب و سوره رو یک فعل حساب کردن. و قد عرفت النفس، میفرمان مورد دیگه هم دارید، روایت تصریح میکنه که جزء بعد از رکوع، جزئی که شک بعد از تجاوز صدق میکنه، رفتن به سجود هست. رکوع و قیام بعدش و هویه برای سجود، اینا همه به عنوان یک جزء حساب شد. فقط عرفت نفس بر روایات و بر عدم اعتبار و هویه برای سجود، هویه لسجود به عنوان جزء بعدی حساب نشد، به عنوان جزء متمم جزء قبلی حساب شد. نهوض برای قیام از سجده به عنوان جزء حساب نشد، جلسه استراحت به عنوان جزء حساب نشد، اینها مجموعه یک فعل حساب شدند. و من مایش و لحاظ توجیه، شاهد دیگر این توجیه، الحاق مشهور از قصد و تیمم را به وضو در این حکم، مشهور که قصد و تیمم را به وضو ملحق کردن به همین اعتبار و به همین توجیه هست. مشهور میگن وضو یک فعل بوده چون مسببش یکی بوده، لذا یک عمل حساب میشده. قصد و تیمم هم از باب تنقیح مناط همینه. من مایش و برای این توجیه، الحاق مشهور از قصد و تیمم را به وضو در این حکم، اضلاق چله ظاهرن، زیرا بچی نیست برای این الحاق ظاهرن الا ملاحظه بودن وضوع امر واحدی که یطلب منها امر واحد، طلب می شود از این وضوع امر واحد غیر قابل لتبعیض، یعنی طهارت، چون مسببش طهارت، طهارت دارای اجزا نیست، پس سبب هم میگیم امر بسیط حساب می شود و یک جزء بیشتر نداره. الموضع الخامس، ذكر بعض الاساطين ان حكم الشك في الشروط بالنسبه الى الفراغ عن المشروط وللدخول فيه بل الكون على هيئه الداخل حكم الاجزاء في عدم الالتفاق. اون روايات المخفف در حقيقه بيان همين توجيه هست، در اون روايات نداره که قاعده تخصيص خورده. روایات دو تا صحیحه داریم، یک دونه موثقه داریم، روایات دیگه داریم. مجموعه اون روایات اینو میگن که اگر شک در بین اجزاء وضو باشه به شک اعتنا بکن. تازه از اون روایات هم میفهمیم که پس شارع مقدس تمام وضو رو به عنوان یک فعل حساب کرده. توی این روایات ائمه میفرماید اگر در اثناء وضو شک داشتی به شک اعتنا کن. یعنی قاعده تجاوز بر اثناء جاری نیست، چون مجموعه وضو یک فعل معید این مطلب تخصیصی نیست و تخصصا خارج است. از باب توضیح واضحات پذیرفتی. ذکر بعض الاساطین ان حکم شک فی الشروط بالنسبه الى الفراغ عن المشروط. نکته پنجم، مرحوم شیخ میفرمایند تا کنون بحث ما در رابطه با شک در اجزاء بود بعد از تجاوز از محل جزء، این بحث. در نقطه پنجم یه سوال مطرحه. سوال این است که آیا شرایط هم در حکم اجزاء یا نه؟ مثلا مشغول نماز هست انسان، شک میکنه که آیا وضو داشته یا وضو نداشته. مشغول نماز شک میکنه آیا استقبال قبله حاصل است یا حاصل نمی باشد. این اصل بحث در این نکته در رابطه با شرایع. پنج قول حد اقل در بین علما موجود. قول اول مربوط است به مرحوم کاشف الغطا. ایشون می‌فرمایند شرایط هم مثل اجزاء مطلقا، یعنی قاعده تجاوز در شرایط هم جاری می باشد مطلقا. مطلقا سه تفسیر داره به طور مجموع که هر سه تفسیر مورد نظر مرحوم کاشف الغطا می باشد. تفسیر اول مطلقا یعنی چه نسبت به این فعل باشد حکم میکنیم شرطش وجود داره، چه نسبت به افعالی که بعدن میخواد انجام بده و این شرط درشون معتبر میباشه. مثلا در حین نماز ظهر، در اثناء نماز ظهر شک میکنه وضو داره، چون بعد از تجاوز از محله حکم میکنه که من وضو دارم، بعد هم نماز ظهرشو میخونه، نماز عصر با همین وضو میتونه بخونه. پس قاعده تجاوز حکم به طهارت کرد نسبت به همین غایت و فعلی که بایش درگیر الان و نسبت به افعال بعد. مطلقا یعنی در مطلق شرایط این حکم جاری است، چه وقت باشه، چه قبله باشه، چه طهارت باشه، چه غیر از این. تفسیر سوم این است که مطلقا یعنی چه قبل از ورود به عمل باشه و بعد از آمادگی. آمده اذان و اقامه گفته، هنوز وارد نماز نشده ولی مهیای نمازه، شک در وضوع کرده، فرموده محل گذشته، میگه وضوع دارد. چه قبل از ورود در عمل در حال آمادگی باشه، چه در اثناء عمل باشه و چه بعد از عمل باشه. یک قول دوم این است که قاعده تجاوز در شرائط مطلقا حجت نمی باشد. اگه در شرطی انسان شک کرد قبل از عمل، بعد از عمل، در حین عمل، باید برگرده شرط رو انجام بده، مشروط رو هم دوباره انجام بده. اینم قول دوم. قول سوم این است که نسبت به این عملی که مشغول انجام این عمل است، نسبت به این عمل قاعده تجاوز جاری می باشد، به خاطر این که مبنا این است که در اینجا صدق می کند تجاوز از محل نسبت به این شیء، لکن نسبت به اعمال بعدی باید اون شرط دوباره تکرار بشه. این هم قول سوم. در ضمن این قول شیخ انصاری یه حاشیه ای دارن و اون حاشیه شون این است که می فرماین در باب قاعده تجاوز مبنای صحیح این است که وقتی قاعده تجاوز رو جاری میکنیم، یعنی بنا میگذاریم بر حصول شیء مشکوک نسبت به اون عملی که تجاوز از محل سر، مبنا اینه. لیکن اگر تجاوز از محل صدق نکرد، قاعده تجاوز در اون مورد جاری نمی باشد. پس بنابراین مرحوم شیخ می فرمایند در رابطه با اعمال بعدی شک بعد از محل نیست، هنوز نماز عصر رو شروع نکرده انسان. اینجا شک قبل از محل، پس نسبت به اعمال بعدی قاعده تجاوز جاری نمی باشد. خوب دقت کنید، می فرمایند نسبت به این عملی هم که انسان در اثناء این عمل است، اگر عمل تمام نشده بازم قاعده تجاوز جاری نمی باشد، به خاطر این که شرایط شرط هستند برای تمام اجزا. وقتی شما در بین نماز در پایان رکعت اول شک کردی وضو گرفته یا نه، نسبت به رکعت دوم شک که در طهارت دارید، شک که شما قبل از محل باید به شک اعتنا، یعنی باید بری وضو بگیرید دوباره نماز رو اعاده کنید. پس به نظر شیخ انصاری قول چهارم قول حق می باشد، که قول چهارم این است که نسبت به اعمال بعدی قاعده تجاوز جاری نیست. اگه در اثناء عمل بودی و شک کردی، قاعده تجاوز جاری نیست. فقط در یک مورد در شرایط قاعده تجاوز جاری است، و اون موردی است که عمل تمام شده باشد بعد از اتمام عمل شک که در شرط داشته باشه. اینجا شک که بعد از تجاوز از محل است، و در این صورت قاعده تجاوز جاری خواهد بود. این چهار قول در مسئله. قول پنجمی هم هست که یکمی حرف داره که نمیرسیم. حالا دوباره سوال. الموضع الخامس، نکته پنجم. بعضی از اساتین که مرحوم کاشف الغطا باشه چنین فرمودن: ان حکم شک فی شروط، حکم شک در شرایط نسبت به فراغ از مشروط. خوب دقت کنید، یعنی بعد از اتمام مشروط، بعد از این که نماز تمام شده شک در وضو داشته، بله دخول فی، بلکه در حینی که وارد در نماز شده ای، در اواسط نمازی شک در شرط کنی، بله کون علی هیئت داخل، بلکه وقتی که شما به عنوان آمادگی میخوای وارد نماز بشی، اگه در هر سه حالت شک در شرایط داشته باشی، حکم الاجزاء، شک در شرط در حکم جزء است، در عدم التفات و توجه به شک. اگر فراغ از مشروط باشد، اگر وارد مشروط شده باشد، اگر علی هیئت الوارد علی المشروط باشی، شک در شرط کنی، حکم جزء رو داره، توجه بهش نمیشه. فلا اعتبار به شک، نتیجتا اعتباری نیست به شک در وقت و قبله و لباس و طهارت به اقسامه، استقرار بر محل و محل اینها بعد از دخول در غایت. بعد از این که وارد نماز شدی، شک در هر یک از این شرایط بکنی اعتبار نداره. ولا فرق بین الوضوع و غیره، بین این که این شرط وضوع باشد یا غیر وضوع هم فرقی نیست. و تبعه بعض من تأخر عن، بعضی از علمای متأخر از کاشف الغطا هم از ایشون تبعیت کرد. و استقراب نموده، نزدیک شمرده در مقام دیگری، در جای دیگری مرحوم کاشف الغطا فرموده است این قول هم غریب است: القاء الشرط فی الشک، اون تفصیل آخر در مطلقا، فرموده است که مطلقا مراد اینه که نسبت به اعمال بعدی هم شما شکت ملغاست، بگو انشاءالله این شرط وجود داره. استقراب نموده در مقام دیگری القاء شرط را در شک به نسبت غیر ما دخل فیه من الغایات، نسبت به اون غایات و افعالی که هنوز واردش نشده، نسبت به اونها هم شک که در شرط ملغا هستش، بگو انشاءالله وضوع و طهارت هستش. ایه خب، شیخ انصاری می فرماید چقدر بعد وجود داره ما بین این قول و بین ما ذکره بعض الاصحاب، و بین قول بعضی از اصحاب که مطلقا نقطه مقابل مرحوم کاشف الغطا هستن. می فرماید شک که در شرط باید بهش اعتنا بشه، قاعده تجاوز درش جایی نیست مطلقا. چقدر بود وجود داره ما بین این قول و بین ما ذکره و بعض الاصحاب من اعتبار شک فی الشرط، شک در شرط معتبره، یعنی باید به این شک عمل بشه، قاعده تجاوز حجت نیست. حتی بعد از فراغ از مشروط، پس واجب است اعاده کردن مشروط را. فرموده حتی اگه نماز تمام شده شک کردی وجود داشتی یا نه، باید دوباره وضو بگیری نماز رو اعاده کنی. اینم قول دوم. حالا قول سوم که قول اقوا هست، مرحوم شیخ انصاری بیان میکنن، البته دقت کنید ما در بیانمون قول سوم رو اول ذکر کردیم، قول چهارم رو قول شیخ انصاری از کنم که دانستیم، بخاطر اینکه قول مرحوم شیخ توضیح کاملش مبتنی بر بیان قول بعدی بود، لذا در تقسیمات ما قول مرحوم شیخ رو قول چهارم ذکر کردیم. حالا شما به ادب کاری نگیرید، حالا قول شیخ انصاری، تفسیر مرحوم شیخ انصاری، ایشون میفرمایند نسبت به اعمال بعدی و همچنین اگه شک بر اثناء عمل داشته باشی، قاعده تجاوز جاری نیست. اگر مشروط و عمل تمام شده شک در شرط داشتی، قاعده تجاوز جاریه. و اقوا تفصیل است بین فراغ از مشروط، اگر از مشروط طرف فارغ شده تمام شده نماز رو خونده، و یلقو شک به شرط، شک در شرط ملغاست به نسبه به این شرط. چرا؟ لعموم لغویت شک به شی بعد از تجاوز آن، چون روایات عام است، میگه اگر تجاوز از محل کردی شک ملغا هست. حالا مطلقا چه این تجاوز از محل از کنم در شرایط باشه یا بر اجزا باشه، به خاطر این که عمومیت دارد لغویت شک در شی بعد از تجاوز از او، شامل شرایط هم میشه، شامل اجزا هم میشه. اما به نسبت الی مشروط آخر، اما نسبت به مشروط دیگر، نماز عصری که لم یدخل فی، هنوز وارد نماز عصر نشده، فلا ینبغی الاشکال فی اعتبار شک فی، سا سزاوار نیست اصلا اشکال شبهه داشته باشیم با اینکه شک که داریم مورد معتبر است. چرا؟ لأن شرط المذکور، به خاطر اینکه اینجاش شک بعد از تجاوز از محل نیست، شک قبل از محله. هنوز نماز عصر نخوندی شک برو وضو داری یا نه؟ خب اینجا هنوز که قبل از محله باید وضو بگیری نماز عصر بخونی، به خاطر اینکه شرط مذکور از حیث اینکه شرط برای این مشروط، شرط برای مشروط بعدی است، ازش تجاوز نشده، بل محله او باقیه، بلکه محلش باقیه. پس شک در تحقق شرط این مشروط، شک در شیء از قبل از تجاوز محلش. در حقیقت اینجا شک در شیء قبل از تجاوز محل، لذا باید به این شک اعتنا بشه، وضو بگیر. برات بنا بعضه، اینجا اشاره به اون قول سوم هست که ما در اصل مقام تفصیل ذکر کردیم. چه بسا بناگذاری کردن بعضی از علما این قول را علا ان معنا عدم العبره بالشک، آقایون مبنا ذکر کردن، گفتن معنای عدم عبرت به شک در شی بعد از تجاوز محل بر طبق این دو عرض کنم که مبنا هست، خب بنا علی الحصول، آیا ما که میگیم شک بعد از تجاوز از محل حکم میکنیم که وضو داریم، آیا بنا میگذاریم بر حصول طهارت مطلقا یا نه اختصاص دارد این بناگذاری به همان عملی که وارد شده ای؟ ما که میگیم وضو داریم، آیا حکم میکنیم به این که وضو داریم نسبت به همون نمازی که داریم میخونیم یا نه وضو داریم مطلقا؟ اگه میگیم وضو داریم مطلقا نسبت به تمام اعمال بعدی هم این حکم جاریه، اگر میگیم نه وضو داریم نسبت به فقط اون نمازی که مشغولش هستیم، نسبت به همون نماز فقط حکم وضو جاریه. مرحوم شیخ میفرمان ما بنا رو بر حصول میذاریم، میگیم وضو داریم، ولی در جایی که شک بعد از تجاوز از محل باشه. هر جا شک قبل از تجاوز باشه، قبل از تجاوز از محل باشه، اونجا باید شرط انجام بشه. عقل اشکال نیست در این که معنای این قاعده تجاوز بنای بر حصول مشکوکون پی هست، لیکن به اون عنوانی که تحقق شود با اون عنوان تجاوز محل. هر جا شک بعد از محل باشه حکم میکنیم به این که اون شرط وجود داره، لا مطلقا، نه این که مطلقا حتی قبل از محل هم باشه حکم کنیم به این که شرط وجود داره. مثال میزنم که مثال رو از خارج ما تطبیق نکردیم، توضیح ندادیم از خارج. مثال اینه، مرحوم شیخ میفرمایند که شما دقت داشته باشید در بعضی از اعمال هست از یک نظر قبل از محل حکم میکنیم به این که شک باقیه، از یک نظر بعد از تجاوز از محل حکم میکنیم به این که اون شک وجود داره. مثلا انسان داره نماز عصر میخونه، شک داره آیا نماز ظهرش انجام داده یا انجام نداده. نماز ظهر عرض کنم که دو تا وجود داره، یک وجود غیری داره مقدمه برای نماز عصر و یک وجود نفسی داره. نسبت به وجود غیری نماز ظهر وقتش گذشته، داره نماز عصر میخونه، پس بعد از نماز ظهر دیگه، وجود مقدمی وقتش گذشته، حکم میکنه به این که انشاءالله نماز ظهر رو خوندن نماز عصر هم درسته، نماز عصرش رو میخونه تمام میکنه، لیکن وجود نفسی نماز ظهر به حال خودش باقیه. بعد از نماز عصر فقها فتوا میدن نماز ظهرش رو دوباره باید عرض کنم که بخونه. لذا در مسائل میبینید بعضی هم دچار حیرت میشن، یعنی چه؟ در حین نماز عصر شک داره نماز ظهرش خونده یا نه، میگن نماز عصرش درسته، یعنی وجود مقدمی نماز ظهر مسلم، شک بعد از تجاوز از محله، نماز عصرش درسته، ولی بعد از نماز عصر باید نماز ظهری بخونه. چرا؟ چون نسبت به وجود نفسی نماز عصر در محل وقت نگذاشته، وجود نفسی نماز ظهر باقیه، باید دوباره نماز ظهرش بخونه. نماز عصرش درسته، ولی یه نماز ظهر هم بعدا باید بخونه. فلو شک فی اثناء العصر، اگر شک کند در اثناء نماز عصر بر فعل ظهر، بنا علی تحقق ظهر، بنا میگذاره بر تحقق ظهر به انواع به این عنوان، به عنوان این که اون ظهر شرط برای عصر بوده، پس وجوب شرطی و وجوب مقدمی رو میگه انشالله انجام دادن نماز عصرش میخوانن. لعدم وجوب العدول الیه، به خاطر این که عدول نکنه، به خاطر این که واجب نیست عدول به اون نماز ظهر، لا علی تحقق مطلقا، اما بنا نمیگذارد که مطلقا نماز ظهر رو خوانده که حتی بعد از نماز عصر دیگه نمیخواد نماز ظهر بخونه، نه بر تحقق نماز عصر نماز ظهر مطلقا تا اینکه نیاز نداشته باشد به اعاده کردن صلات ظهر را بعد از فعل عصر. نه خیر، اینجا بعد از فعل عصر دوباره نماز ظهرش رو اعاده میکنه. فل وضوء المشکوک فی ما نحن فیه، حالا اینجا این وضوع هم نسبت به نماز ظهر وقتش گذشته میگیم انشاءالله وضوع داشته نماز ظهرش درسته، ولی نسبت به نماز عصر قبل از محله باید دوباره وضوع بگیره نماز عصرش رو بخونه. پس وضوع مشکوک فی ما نحن فیه انما فات محله، محلش فوت شده از حیث بودن شرط برای مشروط متحقق که نماز ظهر باشه. لا من حیث کونهی، نه از حیث بودن اون وضوع شرط برای مشروط مستقبل که قبل از تجاوز محله است. پس بنابراین نسبت به نماز بعدی باید وضوع بگیره. و من هنا یذهب، از همینجا واضح می شود که دخول در مشروط نیست، کافی نیست بر القاء شک در شرط. مرحوم شیخ می خوان ذیل تفسیر خودشون رو بیان کنن، می فرمایند اگه وارد نماز ظهر شده بودی شک کردی وضوع گرفتی یا نه، نمیتونی قاعده تجاوز جاری کنی. رکعت اول تمام شده شک داری وضوع گرفته ای یا نه؟ اینجا نسبت به رکعت اول شک بعد از تجاوز محله. رکعت اول درسته، ولی نسبت به رکعت دوم الان شک، آیا رکعت دوم با طهارت میخوای شروع کنی یا نه؟ شک قبل از تجاوز هستش، باید نماز باطل، باید دوباره بری وضوع بگیری نماز باید سرکی. و من هنا یاد هر که دخول در مشروط نیست، کافی نیست در القاء شک در شک، بل لابد من الفراغ عن، لابد از فراغ از اون عرض کنم که مشروط. اگه مشروط تمام شده بود شک در شرط کردی، خود میتونم بگیم که شرط رو انجام داده ای، لأن نسبت شرط به جمعی اجزاء مشروط نسبت واحده است و تجاوز محل اون شرط به اعتبار بودن شرط برای اجزاء ماضیه بوده. شک بعد از تجاوز است نسبت به رکعت اول، اما نسبت به رکعت دوم شک قبل از محل است، فلا بد از احراز اون شرط برای اجزاء مستقبل. برای اجزای آینده شما باید احراز کنی شرط رو که وضو باشه. نعم ربما یدعا فی مثل الوضو ان محل احراز فی جمیع اجزاء الصلاة قبل الصلاة لا عند کل جزئه، بله بعضی از فقها در خصوص وضو اونم در باب نماز فقها فتوا دادن که همین قدر در اول نماز احراز طهارت کردی کافیه. خب اگر این مبنا رو از روایات استفاده کردیم، فقط در باب وضو میتونیم بگیم همین قد احراز کردی در اول نماز وضو داشتی کافی هستش. بله چرا تا ادعا میشود در مثل وضو این که محل احراز وضو برای جمعی اجزاء نماز قبل از نماز است نه عند کل جزئه. پس همین قد قبل از نماز انسان احراز کرد با قاعده تجاوز وضو داره، در اول نماز وضو داشته، همین مقدار کافیه، حکم میکند بین که نماز صحیح خواهد بود. خب آخری تفصیل به نظر بحث داره که خواهد آمد. و صلی اللہ تعالی محمد بارده تاخری امتحان کی هست امتحان؟ هفته آینده الان از روزی که شروع کردیم درس با این روز چقدر چند درس کندیم؟ بعد از تحکیلات چند درس کندیم؟ چرا؟ چند جلسه؟ این روز ده جلسه بله؟ تا امتحان ده جلسه دیگه هستش. بسیار خوب، ولی 15 جلسه اینجا تون امتحان میان ترمه دیگه، مشکلی نیستش. 15 جلسه رو انشاءالله 5 جلسه دیگه هم بخونیم، 15 جلسه انشاءالله امتحان ازش باشیم. 15 اون قانون کلی که در موارد دیگه قبل الفراق و بعد الفراق داره همون قانون کلی در باب وضو هست. این میخوام بگم شما
بعد از
فراق بعد از فراق همون قانون